بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان. سومین جلسه ای هست که در این ایام بیماری و گرفتاری مردم کلاس رو به صورت مجازی برگزار میکنیم و فایل کلاس رو میشنوید. با توجه به شرایطی که درش قرار داریم احساس کردم که روایاتی در موضوع دعا خدمت شما عرض بکنم که بیش از هر زمانی احتیاج داریم به ارتباط با خدای متعال و توجه به آسمان و دست بلند کردن به درگاه خدای متعال. روایات در باب دعا خیلی زیاده، خیلی معارف غنی در اونها هست، شرح و بسط زیادی هم توسط بزرگان دین داده شده. اگر مایل بودید حضرت آیت الله حاج مجتبی تهرانی چندین سال ماه مبارک رمضان بحثشون در مورد دعا بوده و روایات مربوط به دعا رو شرح دادن، هم صوتش موجوده، متن این جلسات موجوده و کتاب هم شده بخشیش تو جایی که اطلاع دارم. من چند روایت کوتاه رو عرض میکنم، هرچند که روایت خیلی زیاده. اگر کسی مجموعه ای از این روایات رو خواست کنار هم ببینه، کتب حدیثی موضوع بندی شده و دست بندی شده و باب بندی شده مثل میزان الحکمه که زحمت محققین دارالحدیث و دانشکده علوم حدیث هست زیر نظر آیت الله ری شهری، کتاب خوبیه. میتونید به عرض کنم خدمت شما که باب دعای این کتاب مراجعه بفرمایید و انواع و اقسام روایات مربوط به دعا رو ببینید. در مورد فضیلت دعا، انواع و اقسام روایات، هر عنوانی که عرض میکنم در ذیلش روایات متعددی هست. عرض کنم خدمتتون که این که دعا قضای حتمی شده رو برمیگردونه، این که دعا انواع بلاها رو دفع میکنه، تشویق به دعا کردن برای هر حاجتی روایت داریم در این باب، این که شرایط استجابت دعا در روایت چیست، موانع اجابت دعا، آداب دعا کردن، اموری که باید دعا کننده ترک بکنه، اون کسانی که حاجتشون بی درخواست برآورده میشه، نقش خوشنودی و ناامیدی در اجابت دعا. این خیلی مهمه، به امروز ما هم ارتباط داره، این که انسان امیدوار باشه به اجابت دعای خودش یا نه. کسانی که دعاهاشون مستجاب میشه، دعاهایی که مستجاب نمیشه، علل تأخیر در استجابت دعا، هشدار درباره دعای بدون آگاهی و انواع و اقسام روایاتی که در این باب وجود داره میتوانید مراجعه کنید. عرض کنم خدمت شما که مثلا در همین موضوع نقش خوشنودی و ناامیدی در اجابت دعا ما روایت داریم که اگر کسی ناامید بشه از مردم و امید ببنده به خدا، دعاش مستجابه. عرض می شود که از امام زین العابدین که من لم یرج الناس فی شیء و رد امره الی الله عز و جل فی جمیع اموره استجاب الله عز و جل له فی کل شیء. عرض کنم خدمت شما که هر کسی که در هیچ کاری به مردم امید نبنده و همه کارهای خودش رو به خدای عزوجل واگذار کنه، خدا هر خواسته ای که این بنده داشته باشه رو اجابت میکنه. به هر حال عرض خواستم بکنم که روایات در این باب زیاده و در این جور ابتلاها باید پناه برد به فرمایشات ائمه و دستور گرفت، نسخه رو از ائمه گرفت. خب در این شرایطی که مردم گرفتارن، خیلیا که به ریش این مردم میخندن، از اون وره مرزها میخوان روان مردم رو تحت تأثیر قرار بدن، مردم رو دچار یأس بکنن، به ریش این مردم بخندن، اینها مسخره میکنن توسلات رو، توجهات رو به خدای متعال. اولین سوال که میتونه ناکارآمدی اونها رو اثبات کنه و اثبات بکنه که تنها راه در این شرایط یاد خداست، اینه که روش و شیوه و پیشنهاد اونها چیه به عنوان روش جایگزین. هیچ پیشنهادی ندارن بر این شرایط. در هر حال من دو تا روایت انتخاب کردم، خیلی طولانی نشه چون بحث درسمون مونده، در این مورد حرف زیاده، به همین مقدار بسنده میکنم. دو روایت رو من انتخاب کردم از باب دعا که عرض کردم روایات بسیار بسیار زیادی در معارف ما داره، از وصایای امیرالمؤمنین به فرزندشون امام حسن علیه السلام. در ضمن اون وصایا حضرت فرمودن که فی وصیت هیل ابن الحسن علیه السلام، در زمره وصیت اون حضرت به فرزند خودشون امام حسن علیه السلام فرمودن: اعلم ان الذي بيده خزائن ملكوت الدنيا والاخره قد اذن لدعائك. پسرم، فرزندم، بدون که اون کسی که خزائن ملکوت دنیا و آخرت در دست او هست به تو اجازه داده تا او رو بخوانی، دعا کنی، و تکفل لاجابتک، اجابت دعای تو رو ضمانت کرده، و امرک ان تسأله لیعطیک، به تو فرمان داده که از او بخوای تا به تو عطا کنه، خودش فرمان داده که از او بخوای و در نتیجه این خواستن به تو عطا میکنه، و هو رحیم و کریم، او خدای رحیمه، او خدای کریمه، مهربان، بخشنده است، برای بندگانش بد نمیخواد. حالا به قول یکی از بزرگان، این بلا آمده که کل بشریت متوجه خدا بشه، همه دست به آسمان بلند کنن. بعد حضرت فرمود: لم یجعل بینک و بینه من یحجبک عن. فرزندم، خدای متعال بین تو و خودش حجابی قرار نداده. و لم یلجئک الی من یشفع لک الی، تو رو به آوردن واسطه و میانجی وادار نکرده، گفته مستقیم بیداری خونه خودم. البته که اهل بیت رو وسیله قرار داده، ولی برای دعا کردن نیاز نداره دم اینو ببینی دم اونو ببینی، مستقیم برو سراغ خود خدا. بنده های خدا کاری نداری، روی ننداز. اگرم به اهل بیت متوسل شدی، اسباب و وسائطی هم که خدا برات قرار داده. بعد حضرت جملاتی فرمودن که مورد غرض من نیست: ثم جعل فی یدک مفاتیح خزائنه بما اذن فیه من مسئلته. بعدش هم کلیدهای خزائن و گنجینه هاش رو که همون دعا کردن و خواستن از او هست رو در اختیار تو قرار داده. الله اکبر. کلیدهای خزائن و گنجینه های خودش رو، این کلیدها رو در اختیار تو قرار داده، که این کلیدها چیه؟ دعا کردن، خواستن از خدا. فمتا شئت استفتحت بالدعاء ابواب خزائن. هر وقت تو بخوای با دعا کردن درهای گنجینه های خدا رو میگشایی، باز میکنی. این دست توه. خدا که برای اجابت کردن وعده داده، آماده است، تو باید بخوای، تو باید به اون نقطه برسی که از همه قطع امید کنی و فقط از خدا بخوای. این روایت شریف در کتاب بهار الانوار در جلد 77 صفحه 204، در چند جای دیگه کتاب شریف بهار هم آمده. یه روایت کوتاه دیگه هم از کتاب شریف الکافی نقل میکنم و درس رو شروع میکنم. از میسر ابن عبدالعزیز روایت شده که از امام صادق نقل کرده که حضرت فرمود به میسر: قال لی یا میسر ادعو ولا تقل ان الامر قد فرغ من، ای مویسر دعا کن و نگو کار از کار گذشته. میدونید یعنی چی؟ یعنی نگو که اون چیزی که مقدر شده همون میشه. چرا؟ ان عند الله عز وجل منزله لا تنال الا بمساله. نزد خدای متعال مقام و منزلتی هست که جز با درخواست به دست نمیاد. کتاب شریف الکافی جلد 2 صفحه 466. این یعنی چی؟ یعنی مجموعه زیادی از روایاتی که ما داریم که الدعا يرد القضاء ولو ابرم ابرام. دعا غذای حتمی شده رو برمیگردونه. چقدر روایت داره در این زمینه که غذا رو، غذای حتمی رو چیزی جز دعا بر نمیگردونه. لا يرد القضاء الا الدعاء. این روایت علیکم به دعا فان الدعاء لله و طلب الى الله يرد البلاء وقد قدر و قضی ولم يبق الا امضاءه فاذا دعى الله عز وجل و سئل صرف البلاء صرفه. از این روایت رو دلتون بخواد دارین. فرمود امام کاظم فرمودین بر شما باید به دعا کردن. چرا؟ حضرت فرمود دعا به درگاه خدا و مسئلت کردن از او بلایی رو که قضا و قدر الهی به اون تعلق گرفته و فقط مونده که قطعی بشه دفع میکنه. پس چون خدای عزوجل خونده بشه، ازش درخواست بشه و از او دفع بلا مسئلت گردد، درخواست گردد، خدا اون بنا رو بر میگردنه. انشالله که گوینده اول و بعد شنونده عامل به این باشه که در این شرایط متوجه خدای متعال بشیم، از خدای متعال کمک بخوایم، همه این حوادثی که بر ما میگذره ما رو متوجه آسمان کنه و از این دنیای پست و مادی که درش قوطه‌ور هستیم که این ما رو خلاص کنه. یه صلواتی ختم کنید تا انشالله درس رو شروع کنیم. خب ما در ادامه بحثی که راجع به سپاه اسامه داشتیم و خدمت دوستان در یک فضای بسیار صمیمانه و پرنشاطی غیر از فایل صوتی که گوش کردید در فضای مجازی گفتگویی هم با هم داشتیم و شما سوالاتی هم مطرح کردین، من تتمه نکات مربوط به سپاه اسامه رو عرض میکنم و دیگه وارد جریان دوات و قلم و احتضار پیغمبر اکرم میشم. اگه خاطرتون باشه جلسه دوم کلاس که به صورت مجازی برگزار شد، من جریان اعزام سپاه اسامه بعد از به خلافت رسیدن خلیفه اول رو عرض کردم. یه نکته ای میخواستم عرض بکنم، اونم اینه که ببینید اگر ابوبکر تا این اندازه به دستور پیغمبر اکرم مقید بوده و دوست داشته که حتما سپاه اسامه اعزام بشه چون پیغمبر خواسته، ما که تردید نداریم که ایشون در این نیت خالص نبوده، چون اگر خالص بوده همون موقعی که پیغمبر خواسته باید تمکین میکرده، هم او هم خلیفه دوم عمر ابن خطاب و هم دیگر سران مهاجرین مثل سعد ابن ابی وقاص، ابو عبیده جراح و خود اسامه حتی. خب ایشون بعد از اینکه به خلافت رسید اصرار کرد که این سپاه اعزام بشه، خاطر اینکه دوست داشت امر پیغمبر اطاعت بشه. حالا سوال اینه که اگر ایشون به این اندازه تا این حد به خواست قلبی پیغمبر مقید بود که حتما انجام بشه، چرا از اسامه درخواست کرد که عمر ابن خطاب نزد او بماند و با سپاه همراه نشه؟ چون عمر ابن خطاب همراه اسامه به سرحدات روم نرفت. و اگر پیغمبر اکرم این موضوع رو بارها تکرار فرموده بود که تکرار کرده بودن ایشون که همه باید در سپاه اسامه حرکت کنند، اصلا اسامه حق داشت که تصمیم پیغمبر رو در مورد عمر باطل کنه؟ اصلا چه ربطی به اسامه داشت اگه دستور پیغمبر بود؟ و ما معتقدیم که خود شخص خلیفه اصلا چرا از همراهی سپاه اسامه تخلف کرد و نباید تخلف میکرد؟ مگه پیغمبر تأکید نکرده بودن که او هم مثل سایر مردم در سپاه اسامه حاضر بشه و حرکت کنه؟ این نکته ایه که باید راجع به اون مواردی که در جلسه قبل گفتم عرض میکردم. نکته بعد اینه که اینجا عده اومدن گفتن که خب بعضی از صحابه، کبار صحابه، بزرگان صحابه مثل ابوبکر و عمر و دیگران سپاه اسامه رو همراهی نکردند، تخلف کردند. خیلی از منابع اهل سنت هم ذکر کردند، ملل و نحل، سیره حلبی، منهاج الکرامه، شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، الکامل فی التاریخ، که آقا اینا تخلف کردن، نرفتن با سپاه اسامه، سپاه اسامه هم ارسال نشد. خب سخن رسول خدا اینها رو در بر میگیره که فرمود خدا لعنت کنه کسی رو که از سپاه اسامه تخلف کنه. این روایت رو هم در بسیاری از منابع ذکر کردن، از شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید بگیرید تا کتاب المسترشد، تا کتاب الملل و النحل و دیگر منابع، در منابع شیعه هم آمده. اومدن گفتن خب اگر ابوبکر و عمر از سپاه تخلف کردن، علی هم تخلف کرد، پس این لعن شامل علی علیه السلام هم میشه. این همون موضوعیه که شما در جلسه مجازی در یکی از کلاس‌ها دوستان خیلی سوال کردن و من وعده دادم که این موضوع رو باز بکنم. این یه اشکال و یک نکته. یه نکته دیگه گفتن که اصلاً زیراب ماجرا رو زدن، گفتن این که پیغمبر اکرم متخلفین از سپاه اسامه رو لعن کردن در هیچ حدیثی نیامده، در هیچ حدیثی نیامده. اینو سیره حلبی ذکر کرده در جلد 3 صفحه 228. و نکته سوم این که پس حالا دو تا نکته گفتن دیگه، اول گفتن که آقا لعن شامل علی علیه السلام هم میشه، یک، دو، اصلا پیغمبر لعن نکردن، سه، ابوبکر به این دلیل از سپاه اسامه تخلف کرد که رسول خدا به او فرموده بود برای مردم نماز اقامه کنه، پس در تخلف او در این زمینه هیچ اشکالی وارد نیست. ما باید بتونیم به این اشکالات پاسخ بدیم. خب اگر بخوایم جواب بدیم به این اشکالات، نکته اول اینه در جواب، پس من در امتحان ممکنه سوال بدم این اشکالات رو بگم جواب بدید، نقد کنید این حرفا رو. از این اشکالات ما اینطور پاسخ میدیم: اولا هیچ تردیدی نداریم که علی علیه السلام از سپاه اسامه تخلف نکرد و لعنی که رسول خدا در مورد متخلفان فرمودند اون حضرت رو در بر نمیگیره و این حرفا حرفای بی اعتباریه. دو، این که لعن متخلفان از سپاه اسامه در هیچ حدیثی نیامده یک ادعای کاملا نادرست. کتاب‌های خود شما این موضوع رو مسلم گرفتن، مثلا شهرستانی در کتاب الملل و النحل، شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد 6 صفحه 52، در کتب شیعه هم آمده، در الملل و النحل جلد 1 صفحه 23. پس چطور اینا نقل کردن این روایتو؟ از کجا نقل کردن؟ نکته بعدی در نقد این اشکالات شما، حتی اگر لعن صریحی در مورد این متخلفین نمی آمد، مخالفت با فرمان پیغمبر کار زشت و قبیح هست یا نیست؟ کسی که مرتکب مخالفت با پیغمبر میشه، مخالفت با فرمان پیغمبر میشه، آیا مرتکب کار زشت و قبیح شده یا نه؟ آیا مرتکب گناه شده یا نه؟ آیا سزاوار عقاب و عذاب هست یا نه؟ پیغمبر بارها اصرار کردند، فرمودن هر چه زودتر این سپاه رو حرکت بدید. اینا هم هر بار اومدن اصرار کردند که از فرمان پیغمبر سرپیچی کنن، و حضرت هم این مواضع اصحاب رو میدیدن و در عین حال تلاش میکردن به گونه این مسئله رو علاج کنن، هی تأکید کردن ولی به درخواست حضرت پاسخ ندادن. آیا این نوع برخورد از ناحیه اصحاب موجب آزار و اذیت پیغمبر نیست؟ آیا موجب خشم و غضب پیغمبر اکرم نیست؟ موجب طرد اینها از دایره رحمت خدای تبارک و تعالی نیست؟ این هم یه نکته. نکته بعد، شما میگید که ابوبکر اگر تخلف کرد، از این بابت تخلف کرد از سپاه اسامه که پیغمبر گفتن برای مردم نماز اقامه کنه، پس این تخلفش هیچ اشکال نداره. نه خیر، این حرف نادرسته که تخلف ابوبکر به خاطر فرمان رسول خدا برای اقامه نماز بوده. پیغمبر اکرم در همون نماز نخست ابوبکر رو عزل کردن، خودشون جاش نماز خوندن. و اینم به شما عرض بکنیم، این عایشه بود که پدرش رو دستور داد که نماز رو برای مردم بخواند، نه پیغمبر. و این جمله‌ای که من گفتم جمله من نبود، جمله امیرالمؤمنین بود، که این کار به اشاره عایشه و بدون اجازه پیغمبر انجام شد. مراجعه کنید شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید جلد 9 صفحه 197، در بهار الانوار ما هم آمده جلد 28 صفحه 159، در ارشاد مفید هم آمده جلد 1 صفحه 182، که امیر المؤمنین روایتی رو فرمودن و جالب این روایت از شخص ابوبکر هم روایت شده، نه فقط از علی علیه السلام. اون روایت چیه؟ که امیر المؤمنین فرمودن این عایشه بود که پدرش رو دستور داد یا به پدرش گفت که نماز رو برای مردم بخواند، نه پیغمبر. اینم از نکته بعد. شما میگید علی علیه السلام جزء این سپاه بوده، پس لعن پیغمبر او رو هم در بر میگیره. ما قبول نمی کنیم. چرا؟ چون علی علیه السلام در هیچ سریعی از طرف پیغمبر نبود مگر اینکه فرمانده بود. جایی که از طرف پیغمبر مأمور میشد و پیغمبر حضور نداشتن، فرمانده علی علیه السلام بود. جایی هم که پیغمبر حضور داشتن، امیرالمومنین جانشین بود. ابن حمزه در کتاب الشافی جلد 4 صفحه 164 میگه آیا از احدی از اهل علم نقل شده که علی در سپاهی باشد جز این که امیر آن باشد؟ کسی تالا گفته که علی توی سپاهی باشه که امیر نباشه؟ واقدی از علمای اهل سنت روایت کرده، میگه از حسن بصری درباره علی پرسیدن، چون گمان راجع به حسن بصری این بود که از علی علیه السلام منحرفه، حالا اینکه بود یا نبود بماند، چون بعضی ها میگن نبود. حسن بصری از علمای شیعه نیست، شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد 4 صفحه 95 و 96، الملل و النحل شهرستانی جلد 1 صفحه 144. از حسن بصری سوال کردن درباره علی علیه السلام، گفت چه بگم درباره کسی که 4 خصلت در او جمعه؟ 1. اینکه برای ابلاغ براءت از مشرکان مورد اعتماد پیغمبر بود. من قبلا بحث کردم در ترم‌های گذشته که یکی از فضائل امیرالمومنین ابلاغ آیه براءت بود، الان واردش نمیشم. 2. گفتار پیغمبر اکرم به او در جنگ تبوک و اگر به چیز دیگری غیر از نبوت که اون رو استثناء کرد دسترسی نمیداشت، اون رو هم استثناء میکرد. 3. این سخن پیغمبر که فرمود 2 چیز گرانبها کتاب خدا و عترت من هستند که همان ثقلینند. 4. این که هرگز کسی رو بر او امارت نداد و حالان که بر دیگران امیران متعددی گماشت. این مورد استشهاد من بود. یعنی چی؟ هیچ وقت کسی بر علی علیه السلام در زمان پیغمبر رئیس نشد جز خود پیغمبر. شیعه میگه علی بالاتر از پیغمبر، هیچ وقت نمیگه. به امیرالمومنین گفتن رجب پیغمبر چی میگی؟ فرمود انا عبد من عبید محمد، من بنده از بنده های او هستم. امیرالمومنین همیشه پشت سر پیغمبر بود، ولی هیچ کسی جز پیغمبر از او بالاتر نبود. هیچ کسی جز پیغمبر از او بالاتر نبود. حسن بصری میگه هرگز کسی رو بر او امارت نداد. یعنی اگر علی علیه السلام جزو سپاه اسامه می بود، امیر باید علی علیه السلام می بود نه اسامه. ولی حسن بصری میگه و حال آنکه بر دیگران امیران متعددی گماشت، برای صحابه دیگر بارها و بارها امیرانی گماشت. مثل همینجا یه جوان 18 ساله رو گفت تو امیری بر ابو عبیده جراح و سعد بن ابی وقاص و عمر و ابوبکر و دیگران. خب پس این سخنان همه دلالت داره بر این که علی علیه السلام در سپاه اسامه نبود، چون اگر او در این سپاه بود فرمانده ی سپاه برای ایشون بود. نکته بعدی این که رسول اکرم به فرمان خدای متعال علی علیه السلام رو وصی خودش قرار داد و در قدیر خم برای او بیعت گرفت، همین وصی بودن مانع می شد که او رو در سپاه اسامه قرار بده، خصوصا این که پیغمبر انتظار داشت هر لحظه قبض روح بشه. خود پیغمبر مردم رو از نزدیک بودن مرگ خودش آگاه کرده بود و فرموده بود که زود هست که من دعوت بشم و بپذیرم. خب نمیشه که پیغمبر هم او رو مولای مردم قرار بده، علی علیه السلام رو، و بگه ای مردم از خودتون به شما سزاوارتره، و هم اسامه رو بر علی امیر قرار بده که به علی امر و نهی کنه و در امور حضرت علی تصرف کنه. نخیر. ضمن این که پیغمبری که داره از دنیا میره و به مردم خبر داده، در جواب افرادی مثل عمار که جلسه دوم کلاس که میشه جلسه اول فضای مجازی روایتی رو خوندم اگه یادتون باشه، و اونجا شاید شما سوال کنید از خودتون برای چی این روایت رو خون راجع به غسل پیغمبر و اون سوال عمار. عمار بلند شد گفت اگه شما از دنیا برین کی متولی کار شماست؟ فرمود اگه من از دنیا رفتم نزدیکترین افراد به من، من رو غسل میده، من رو کفن میکنه و اسم علی علیه السلام رو برد. مگر میشه من که مرگم نزدیکه علی علیه السلام رو بفرستم به سپاه اسامه؟ به کجا؟ سرحدات روم. که یکی از دوستان گفتن خب نمیشد علی علیه السلام همراه سپاه اسامه میرفت هر وقت از وفات یا شهادت پیغمبر مطلع میشد برمیگشت؟ نه نمیشد، چون قرار بود سپاه بره به سرحدات روم. حتی نمیشد امیرالمومنین یک ساعت دورتر از مدینه باشه، نمیشد، باید کنار پیغمبر میموند. وصی پیغمبر بود، در غدیر خون بر او بیعت گرفته بود. حالا یه نکته خدمت شما عرض بکنم که نه تنها علی علیه السلام در این سپاه اسامه نبود، ما دلیلی نداریم و پیدا نکردیم حتی در منابع اهل سنت که یاران علی علیه السلام در زمره سپاه اسامه باشن. تأکید میکنم نه علی علیه السلام در زمره سپاه اسامه بود، نه یاران او بودن. پیغمبر دارن سپاهی رو آماده میکنن برای حمله به منطقه‌ای تحت حمایت بزرگترین و قویترین امپراتوری دنیا، یعنی روم. علی علیه السلام رو از حضور در این سپاه استثناء کردن که همراه خودشون باشه، کنار خودشون باشه. ولی شما نام یاران و اصحاب علی علیه السلام رو هم در شمار نیروهای سپاه اسامه نمی‌بینید. این گروه هم در جامعه ناشناخته نبودن، آدم های مجهولی نبودن، شخصیت های سرشناسی بودن، شخصیت های بلند مرتبه‌ای بودن. هیچ کسی نام نبرده از سلمان فارسی، از مقداد، از ابوذر، از عمار یاسر، از ابوالهیثم ابن تیهان، از افراد بنی هاشم، که اینها جزو نیروهای سپاه اسامه باشن و پیغمبر اونها رو در ضمن این سپاه قرار داده باشن که میبایست همراه او حرکت کنه. آیا رسول اکرم یک امر عمومی فراگیری برای سپاه اسامه و حضور در این سپاه صادر کرده بوده که همه رو به یه اندازه شامل میشده، یا نه همون جوری که علی علیه السلام رو استثناء کردن، یاران علی علیه السلام رو هم استثناء کردن؟ فتأمل یا حبیبی، بیاندیش در این ماجرا. حالا جلوتر خواهم گفت اصلا هدف پیغمبر چی بود از اینکه خواستن این سپاه رو بفرستن. خب هدف پیغمبر چی بود؟ هدف پیغمبر اکرم از اعزام این سپاه چی بود؟ علامه محقق سید عبدالحسین شرف الدین رحمت الله علیه اسکنه فی فسیح جنانه، رحمت خدا بر این مرد بزرگ، از علمای بزرگ شیعه، بخونید آثارشو، به فارسی هم ترجمه شده، المراجعات، النص و الاجتهاد، ابو هریره، این آثار علامه شرف الدین هست، از علمای بزرگ لبنان. در کتاب النص و الاجتهاد صفحه 36 و 37 ایشون میگه که خلاصش رو عرض میکنم، میگه پدر و مادرم فدای پیغمبر، ایشون میخواست پای تخت رو از اینها خالی کنه تا خلافت بعد از خودش رو در سکون و آرامش به امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اختصاص بده. یعنی این تدبیری بود برای خالی سازی مدینه به نفع علی علیه السلام و حزب علی. حضرت میخواست قوغا سالاران رو دور کنه، مدعیان رو از صحنه خلافت دور کنه. این سپاه قرار بود بره سرحدات روم تا برگرده، یه دو ماهی طول میکشید. این برای تثبیت خلافت امیرالمومنین کافی بود. علامه شرف الدین ادامه میدن، بله میخواست پایتخت رو از اونها خالی کنه تا خلافت بعد از خود رو در سکون و آرامش به امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اختصاص بده، و چون برگشتن و کار خلافت امضا شده و عقد اون برای علی علیه السلام محکم شده باشه، از منازعه و اختلاف دورتر خواهند بود. دقت فرمودین؟ پیغمبر میخواست یه تعدادی آدم نباشن و اهداف دیگری هم تعقیب میکرد پیغمبر، که خواهم گفت، ولی یکی از مهمترین دلالش واقعا اینه. پیغمبر میخواستن یک عده مدینه نباشن که چی؟ که پسر عموشون خلیفه بشه، رئیس بشه؟ نه، که امر خدا اطاعت بشه، آنچه خدا خواسته برای حکومت صالحان محقق بشه. خب ممکنه شما بگید که چرا اسامه، چرا جوانی مثل اسامه رو فرمانده چنین سپاهی کرد که نه تجربه جنگی داره و نه قبل از این فرمانده سپاهی رو عهده‌دار شده؟ بزرگان صحابه و فرماندهان و اینها هم که هستن، اینا هم که خیلی براشون سخت و سنگین خواهد بود، فرماندهانی مثل خالد بن ولید، عمرو عاص و دیگران که همیشه مباهات میکردن، به دیگران فخر میفروختن. ضمن اینکه مقصد سپاه کجاست؟ جنگ در سرزمین های دور، واقع در بزرگترین امپراتوری اون روزگار، یعنی روم. این نشون میده که قصد رسول اکرم تحقق یک اهدافی بود که مسلمونا باید در اون تأمل بکنن، باید در اون تأمل بکنن. مرحوم علامه شیخ محمد رضا مظفر، صاحب کتاب منطق مظفر، شنیدین؟ هم صاحب منطق هم صاحب اصول، ایشون خیلی آدم بزرگیه. مرحوم مظفر منتدى نشر در نجف رو اندازی کردیشون، ایشون میفرماید که رسول خدا قصد داشت که مسلمانها رو برای پذیرش اصل کفایت در ولایت امر به لحاظ عملی آماده کنه. کفایت در ولایت امر به لحاظ عملی، که یعنی چی؟ که یعنی مردم برای استحقاق ولایت و امارت نه شهرت لازمه، نه شهرت اصل و اساسه، و نه تقدم عمر و سن زیاد. برای همینم شایستگی اسامه رو با تأکید بیان کرد پیغمبر، با قسم و لام تأکید، و ایم الله کان للامارت لخلیقن و ان ابنه من بعده لخلیق للاماره. به خدا قسم زید پدر اسامه شایسته فرماندهی بود، پسرش هم بعد از او شایسته این کار. حالا من بعدا خواهم گفت که پس اگه پیغمبر گفته شایسته است، ما چطور اسامه رو نقد میکنیم؟ چطور اسامه رو نقد میکنیم؟ این فرمایش پیغمبر یه ردیه است بر سخن برخی از صحابه مثل عمر. وقتی ما سخن از حدیث قدیر می کردیم اونجا گفتیم یکی از دلایل دور کردن علی علیه السلام از خلافت چه بود؟ گفتن علی سنش کوچکه، سنش کمه. پیغمبر با این کار همه حرف اینا رو باطل کرد. علامه مظفر می‌فرماید که اقامه حجت بود بر اونها و مردم که چی؟ فرد مأمور به اطاعت از جوانی نورسته که صلاحیت امارت و فرماندهی جنگ موقتی را ندارد، چگونه صلاحیت امر عظیم ولایت بر همه مسلمانان را دارد که در حد مقام نبوت باشد و صاحب این مقام به موجب نص قرآن از مؤمنان به خودشان سزاوارتر است؟ فهمیدین چی شد؟ آقا پیغمبر یه سپاهی رو تشکیل داده، یه جوان 17-18 ساله رو گذاشته رأس اون سپاه، به امثال عمر و ابوبکر میگه ازش اطاعت کنید. پیغمبر داره به مردم میگه آی مردم، این چند تا پیرمردی که زیر دست این نوجوانن یا زیر دست این جوانن صلاحیت فرماندهی یه جنگ موقت هم ندارن، چه برسه به صلاحیت امر ولایت بر همه مسلمون ها که در حد مقام نبوت، خلافت و ولایت بر مسلمون ها. اگه این آدم های شایسته بودن که پیغمبر اینا رو میذاشت به جای اسامه، چقدر پیغمبر تدبیر دقیقی فرمود که اسامه رو گذاشت رأس این سپاه، آدم های مدعی رو همه رو گذاشت زیر دست، یه آدمی که اصلا ادعایی نداشت و گذاشت فرمانده. یعنی مردم اینا هیچ کدومشون، اینایی که ادعا دارن شایستگی فرماندهی یه جنگ موقت، چون میدونید که بازم تأکید میکنم حمله به امپراتوری روم نبود، حمله به یکی از مناطق تحت تکفل و حمایت امپراتوری روم بود، به یک منطقه، همون جایی که پدر اسامه شهید شده بود. علامه مظفر هم تأکید کردن که این سریه تدبیر پیغمبر بود برای خالی سازی مدینه به نفع علی علیه السلام، به نفع علی علیه السلام و حزب علی علیه السلام، و هم دلیلی بود برای عدم صلاحیت دیگران برای این منصب عظیم. خب حالا تخلیه مدینه از این افراد انجام شد؟ نه، ممانعت کردند، تخلف کردند از حرکت، تساقل کردند، ولی حجت مورد نظر پیغمبر در سراسر روزگار ثابت شد. آیا سبب حقیقی تخلف اینها از همراهی با سپاه اسامه این بود که گفتن آقا فرمانده ما یک امیر خردساله؟ ببخشید، اگر فرماندهشون امیر خردسال بود، چرا بعد از انتصاب ابوبکر به مقام خلافت با همین امیر خردسال شماها رفتین؟ وقتی کار خلافت به اتمام رسید و ابوبکر به خلافت رسید، سپاه رو حرکت دادن. مگه مسلمون ها نسبت به دستور پیغمبر اکرم مطیع تر نبودن تا دستور ابوبکر؟ اگر خردسالی فرمانده سبب اصلی بود، نمی بایست دستور ابوبکر را اجرا کنند. مگه شما نگفتید ما نمی رویم چون فرمانده ما خردسال است؟ اومدن پیش پیغمبر گفتن خیلی کوچیکه این، ما نمی ریم. پس چرا دستور ابوبکر را اجرا کردید؟ چرا وقتی ابوبکر گفت برید و وقتی به خلافت رسید شما این سپاه رو روانه کردید و باهاش رفتید و برگشتید؟ همین جناب خلیفه دوم که به پیغمبر اشکال گرفت، در طول زندگانی خودش به اسامه میگفت امیر، امیر، امیر. چرا؟ چون پیغمبر او رو به فرمانده این سپاه انتخاب کرده بود. اه، مگه تو نگفتی خردساله؟ چرا اعتراف کردی به امارتش؟ ضمناً اینکه اقدامات شایسته ای هم نسبت به اسامه انجام میده. نکته بعد، گفتن آقا دلسوزی نسبت به پیامبر بود، ما نگران حال پیغمبر بودیم، عاطفه بود. شما اگر عاطفه داشتید، علامه مظفر خلاصه فرمایشاتش اینه، بهانه بودی حرفتون. اگر شما عاطفتون حقیقی بود، باید به این سریه میپیوستید و این سریه رو راهی میکردید، چون پیغمبر با همون حال بیمار و نزار خودش از تأخیر شما درباره عدم حرکت سپاه خشمگین بود. اگر شما نسبت به پیغمبر دلسوز بودید، نباید پیغمبر رو در اون حال بیماری اذیت میکردید، حرکت میکردید، از مسافران حال پیغمبر رو میپرسیدین، اینجوری نیکی هم به پیغمبر کرده بودید. این فرماشه تو علامه مظفره. این همه هم فرمان او رو انجام ندادید و اسیان کردید فرمان او رو، و هم او رو به خشم آوردید. علامه مظفر یک کتاب دارم به نام سقیفه، خیلی کتاب خوبیه، از سقیفه میتوانید مراجعه کنید. خب نکته بعد، اگر جنگ در اون مناطق در همون زمانی که پیغمبر اکرم مد نظر داشتن تمام می شد و کار خلافت همون جوری که پیغمبر برنامه ریزی کردن تثبیت می شد، آیا هیبت اسلام تأکید نمی شد؟ دولت اسلامی از اغراض و مطامع گروه های باطل و منافقین داخلی و دشمنان خارجی، آیا دولت اسلامی حفظ نمی شد؟ شما فرض کنید سپاه اسامه می رفت، یک دور افتخار این سپاه در قلمرو اسلامی می زد، صحابه بزرگ پیغمبر هستند، در مدینه هم جانشین پیغمبر مشخص شده، کار خودش رو شروع کرده، تثبیت کرده و مفاهیم و ارزش‌هایی هم پدیدار می‌شد. یعنی با شما اونور ماجرا رو ببینید، یک داستان خیالی. بسم الله الرحمن الرحیم، سپاه اسامه به دستور پیغمبر راهی شد، پیغمبر فرمودن سپاه اسامه رو راهی کنید، گفتن چشم، نوکر شما هستیم، و اینو سپاه اسامه رو راهی کردن. شما چنین حالتی رو تصور کنید که سپاه اسامه داره میره، چه ارزش‌هایی پدیدار می‌شد؟ ذهنیت جامعه اسلامی چه جایگاهی برای این حرکت در ذهن خودش می ساخت؟ نفوس مردم برای پذیرش موضوعات چقدر مهیا می شد؟ آقا ببینید شیوخ ما و امای قبایل ما از یک جوانی که به منزله فرزند اونهاست، مثل نوه اونهاست، از افراد قبایلی نیست که به خاطر قدرت و نفوذ به ریاست رسیدن، این اومده شده فرمانده، همه هم ازش دارن تبعیت میکنه. آیا موجب نمیشد که بسیاری از مردمان اون مناطق یک انقلابی در اونها ایجاد بشه و بگن که این دین یک انقلاب عجیبی رو در وجود ما پدیدار کرده؟ ولی این کار رو نکردن، متاسفانه این کار رو نکردن. خب من با دو تا بحث دیگه بحث امروز رو به پایان میبرم. نکته اول راجب شخص خود اسامه است که یه مقداری باید راجب خودش هم حرف بزنیم. آیا همه تقصیرها متوجه دیگران بود؟ نه. یکی از علمای بزرگ اهل سنت یه روایتی رو نقل کرده که من برای شما روایتشو میخونم، دقت بفرمایید. میگه که ابوبکر جوهری، احمد ابن اسحاق ابن صالح، از احمد ابن سیار، از سعید ابن کثیر انصاری، از قول رجال خود، از عبدالله ابن عبدالرحمن نقل کند که پیامبر اکرم در بیماری مرگ خود اسامه ابن زید را به فرماندهی لشکری گماشت که عموم بزرگان مهاجر و انصار در آن شرکت داشتند و ابوبکر، عمر، ابو عبیده ابن جراح، عبدالرحمن ابن عوف، طلحه و زبیر هم در زمره آنان بودند. پیامبر به اسامه فرمان داد به سوی موته، یعنی جایی که پدرش کشته شده بود، حرکت کند و در وادی فلسطین جنگ و جهاد کند. اسامه در این کار سنگینی کرد و لشکر هم بدان سبب سنگینی کردند. دقت فرمودی؟ اسامه در این کار سنگینی کرد، لشکر هم بدان سبب سنگینی کردند. اسامه هم مقصر بود. پیغمبر ازش مگه تعریف نکرد؟ مگه نگفت شایسته است؟ بله، ولی ملاک حال فعلی افراده. پیغمبر قرار نبود با ملائکه و افراد معصوم حکومت کنه. امیرالمومنین هم این کارو نکرد. جواب اعتماد پیغمبر رو نداد. افراد عادی سپاه که درک درستی از ماجرا نداشتن، اینا با یک سلامت نفسی، با یک اطاعت کاملی از فرماندهی کل اطاعت میکردن. اما بزرگان قوم چی؟ انتظار این بود که مثل افراد ساده‌لوح نباشن، به آسانی تسلیم اوضاع نشن. اینا باید میومدن سوال میکردن آیا اسامه چرا نمیری؟ ولی مواضع سران قوم نشون میده که اینها نه تنها از اسامه پیگیر حرکت نبودند، بلکه تساهل کردند پیغمبر هی میگن آقا حرکت کنید هرچه سریعتر، تا جایی که متخلفان رو لعنت میکنن، صدایی از اونها به اعتراض بلند نشد. اعیان و زعمای قوم در این تساهل یک مشارکت بسیار فعال و خیره کننده ای دارن. یعنی چی؟ اگر اینها اسامه رو به این تساقل و سنگینی از حرکت نکرده باشند یا بر او تحمیل نکرده باشند، دست کم در این باره با هم به تفاهم رسیده بودند. در هر صورت اسامه مقصره، تو فرمانده سپاهی، برای چی میری جرفه‌ای برمیگردی مدینه؟ علامه سید جعفر مرتضی عاملی می‌فرماید که این تساهل و تمرد از اوامر پیغمبر اکرم 15 روز طول کشید. حتی اون موقعی که اسامه زیر فشار و اصرار پیغمبر چاره‌ای جز حرکت نمی‌دید، فقط به اندازه یک ساعت مسیر از مدینه دور شد، رفت در منطقه جرف بار انداخت یک فرسخی مدینه. چرا؟ به خاطر اینکه افراد سپاهش و خودش در فضای حوادث مدینه باشن، از شایعات مربوط به شهادت یا وفات پیغمبر باخبر بشن. گروه هایی هم در مدینه بودن که این شایعات رو تغذیه میکردن و در این راه هم از همکاری دسته های از همین سپاه برخوردار. اسامه هم که هی سپاه رو رها میکنه، هی به مدینه میاد، با اصرار از پیغمبر میخواد که به او مهلت بده، از شتاب زدگی پرهیز بشه. نباید شما این کارو میکردی آقای اسامه، شما به تاریخ مدیونی یک جواب بزرگ رو. ولی پیغمبر هی اصرار میکنه که هر چیز زودتر حرکت کن و روز آخرم دوبار به مدینه میاد. دوبار که بار آخرش طبق نقل تاریخ عمر و ابو عبیده همراه او بودند و هنگامی که بار آخر میاد پیغمبر در حال احتضار بودند. حرف آخر من، آیا تلاش های پیغمبر، این همه تلاش های پیغمبر نتیجه داد برای اثبات حقانیت امیرالمؤمنین؟ سوگمندانه نه، بله در طول تاریخ نتیجه داد، ولی برای مردم زمان خودش نه. ماجرای حجت الوداعی که ما بحث کردیم در منا، در عرفات، ماجرای تجهیز سپاه اسامه و این تدبیر حکیمانه پیغمبر که تا حد اقدام به لعن متخلفان هم رسید هیچ سودی نداشت، ولی ثمرات بسیار خوبی داشت. روشن کرد که عده‌ای اصرار دارن به اهداف مورد نظر خودشون به هر وسیله‌ای شده نائل بشن. برید کتاب صحیفه علامه عسکری رو بخونید. ساده لوح اون کسی که فکر کنه همه این اتفاقات بعد از پیغمبر افتاد و نخیر، همه برنامه ریزی شده بود. اقوال رسول خدا در طول حیاتشون راجع به علی علیه السلام، افعال پیغمبر اکرم، اخذ بیعت از اونها برای علی علیه السلام به امامت، ولایت و خلافت، تجهیز سپاه اسامه، اجبار اونها و پیروانشون به حضور در این سپاه، همه اینها روشن کرد که این اقدامات در اقناع این قوم برای بازگشت از عزم جدی خودشون مفید نبود، بلکه اونها رو به تمرد کشوند و کارشون رو به جایی رسوند که پیغمبر اکرم رو در عقل و خرد متهم کردند، که بحث بعدی ماست. گفتن پیغمبر هذیان میگه، به جایی رسوند که در مقابل علی علیه السلام و فاطمه زهرا تا حدی دشمنی کردند که دختر پیغمبر اکرم رو بهش صدمات وارد کردند، نه صدمه، و او رو به شهادت رسوندند و در خونه او رو آتش زدند. ولی اهداف اونها رسوا شد، پیغمبرم اونها رو رسوا کرد با حرکت‌های هوشمندانه خودش. آقا پیغمبر اصحاب خودش رو نمی‌شناخت؟ بله پیغمبر اصحاب خودش رو می‌شناخت. و به طور قطع و یقین می دانست که اینها هرگز فرمان او رو اطاعت نمی کنن، ابدا هم همراه سپاه اسامه نمی رن. امیرالمومنین هم خبر داده بود که چه چیزی را در مقابل علی علیه السلام بعد از رحلت خودش در دل نهان دارند و گفته بود که اینها به قهقرا برخواهند گشت. پیغمبر اینها رو می دانست، تلاش خودش رو برای خدا انجام داد و حجت رو در طول تاریخ برای همه تمام کرد و این سعی بلیغ رو در مقابل چشمان ما به نمایش گذاشت و هیچ عذر و بهانه‌ای برای منحرفین از جاده حق باقی نگذاشت و از اون صراط مستقیمی که امیرالمومنین فرمود انا الصراط المستقیم. خیلی بحث جان گدازی بود و برای منم طرحش سخت بود. انشالله بحث بعدی ما که واردش خواهیم شد دیگه موضوع بستر بیماری پیغمبر اکرم، ماجرای دوات و قلم و روایات مربوط به اهانت به پیغمبر اکرم هست که این بحث ها خب همش بحث های دردناکیه و بی‌حرمتی هایی که به پیغمبر شده و عده‌ای که آمدن این فضاها رو تلطیف کنن، توجیه کنن، این اساءه ادب‌ها به محضر پیغمبر اکرم رو آسمون ریسمون هایی که بافتن. این که چرا پیغمبر اکرم اصلا فرمود قلم و دوات بیارید، فلسفه این تأکید بر نگارش چی بود، که اینها رو انشالله در جلسات بعدی بحث خواهیم کرد.